فراهم می کنن. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا رو به عهده داشتن. شواهدی وجود داره که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده گذاران، به اعطای وام هم میپرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده میشد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی‌ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک‌های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از اونجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه‌های خصوصی شروع به رقابت با بانک‌های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام‌ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد می‌گیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس ها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
به نام خدایی که همین نزدیکی است. به نام خداوند بخشنده مهربان. علاقه‌مندان به علم اقتصاد، مخاطبان گرامی، شنوندگان عزیز، دانشجویان گرامی دانشگاه رادیو اقتصاد، سلام. خیلی خوش آمدید به دو واحد اقتصاد. هرچند من دیر رسیدم، اما امیدوارم که شما به موقع سر کلاس دو واحد اقتصاد حاضر بشید. امروز هم با سه کلاس اقتصادی همراه شما خواهیم بود. کلاس اول بورس و بازار سرمایه است و قرار هست به این موضوع بپردازیم: قدرت سهامداران عمده و شفافیت در تصمیم گیری های کلان. کلاس دوم هوش مصنوعی و پرداختن به موضوع تحلیل رفتار مشتری و افزایش وفاداری با استفاده از هوش مصنوعی. و خلاصه کلاس سوم مدیریت مالی در خانواده است. خب اینطور که میبینم تعداد دانشجویان حاضر در کلاس به حد نصاب رسیده. همگی خیلی خوش آمدید. سامانه پیامک 30,000-36,37 پل ارتباطی شما با ماست. اما آغاز کنیم کلاس اول بورس و بازار سرمایه. اما استاد این کلاس آقای دکتر محمد مهدی، دکترای مهندسی مالی و کارشناس ارشد بازار سرمایه. آقای دکتر مهدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به کلاس بورس و بازار سرمایه.
سلام، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی خانم شعبانی و همکاران خوبتون در رادیو اقتصاد. همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، مردم شریف جمهوری اسلامی ایران.
خیلی ممنونم. خب آیه دکتر، قرار هست که پیرامون قدرت سهامداران عمده و شفافیت در تصمیم گیری های کلان امروز از شما بیاموزیم، اما قبل از اینکه بپردازیم به موضوع کلاسمون بورس و بازار سرمایه، تقاضا دارم تا به اتفاق صحبت های مردم با لیلال علاقه مند رو بشنویم.
توی این بخش گزارشی رفتم سراغ مردم و پرسیدم که وقتی یک سهمی رو می‌خرید خودتون رو صاحب اون شرکت می‌دونید یا فقط مهمان اون شرکت هستید؟ چرا؟ چون سهامدار خرد هستید دیگه، حالا مهمون می‌دونید یا صاحب شرکت؟
نه، چون وقتی که سهام شرکت 70-80% دست چند نفره، مطمئنا من جزو صاحبان شرکت به حساب نمیام. من حالا مهمون اون شرکتم که حالا اگر شرکت به سودی برسه ممکنه یک سود جزئی هم به من برسه.
من خودمو به عنوان حالا یه بخشی از سهامدار یا مالک شرکت میدونم، میبینم و دوست دارم.
مهمون نمیدونی؟
نه، خب وقتی میتونم به این چشم نگاه بکنم دلسوزی بیشتری هم دارم، پیگیری بیشتری هم دارم.
بعد از کجا میتونی بفهمی که مدیران تو جلسه هیئت مدیره مزاحم سهامدارای خردی مثل شما نیستن و تصمیماتی که میگیرن به نفع هم است؟
با توجه به نتیجه کاری که میبینیم یا سهامدارای خرد دیگه‌ای که هستن، رضایت اونا یا نتیجه شرکت، بازخورد شرکت، میتونی متوجه بشی که اون شرکت فقط به سود و زیان خود سهامدارا و اون مدیران شرکت داره کار میکنه یا به فکر سهامداران خردم هستش.
مگر اینکه مثلا یه سایتی باشه که ریز جزئیات، گزارشگر جلسات و اون شفافیت عمل کردشون رو واسه همه اعضا و همه سهامدارا بارگذاری بکنم و من حالا سهامدار خرد بتونم از اون ریز جزئیات جلسه باخبر بشم.
ببین، این بستگی به اون انصاف طرف داره دیگه، حالا چقدر میخواد به منافع بقیه توجه بکنه. الان خیلی چیزا شخصی شده، خیلی‌ها به منافع خودشون دارن فکر میکنن و اینکه باید چه جوری باشه، باید به نظر من که بیان حالا منافعی که تو اون زمینه میتونه به بقیه هم برسه اطلاع رسانی کنن.
خب خب صحبت‌ها رو با هم شنیدید. به نظرتون چقدر سهامداران عمده و شفافیت در تصمیم‌گیری‌هاشون میتونه کمک کنه به این موضوع که سهامداران خرد تعدادشون بیشتر بشه، اعتمادشون بیشتر بشه و چقدر میتونن قدرت تغییر یک پیشرفتی رو در سهم شرکت داشته باشن و چگونه؟ امروز در این بخش از دو واحد اقتصاد در مورد این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. اگر می‌خوایم بیشتر اطلاعات کسب کنید، لطفاً این زنگ ما رو از دست ندید.
تشکر میکنم از گزارشگر خوبمون لیلا علاقمند و همچنین از همه شما همکلاسی های عزیز که حاضر هستید در کلاس اول بورس و بازار سرمایه دو واحد اقتصاد رادیو اقتصاد کماکان سامانه پیمکه 30367 پل ارتباطی شما با ماست. آقای دکتر محمد مهدی استاد کلاسمون هستن، روی خط ارتباطی برنامه در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر، صحبت‌های مردم و خانم علاقمند رو شنیدیم و در پایان خانم علاقمند سوالات بسیاری رو عنوان کردم. من سوالی بهشون اضافه نمی کنم و صحبت های شما رو خواهیم شنید.
من تشکر میکنم از گزارش خوبتون. خب من از امور شرکت های گروه مالی بانک مسکن هستم و خب سر و کار دارم، دقیقا لمس میکنم این مواردی که مردم عزیز و سهامداران خود دارن میفرماین. بنده اول یه تعریفی داشته باشم از سهامدار عمده. سهامدار عمده فرده یا نهادیه که درصد قابل توجهی از سهامو داره و میتونه تو انتخاب هیئت مدیره، سیاست تقسیم سود، استراتژی توسعه و حتی ادغام و تملیک شرکت اثرگذار باشه. این دو تا جنبه داره. یه جنبه مثبت داره، یه جنبه منفی داره. جنبه مثبتش اینه که خب بالاخره میتونه نظارت قوی‌تری داشته باشه بر مدیریت و کاهش هزینه‌های نمایندگی توی شرکت. یا اینکه سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای که شاید برای سهامداران خرد قابل تعامل نباشه رو ایشون پیگیری کنه. جنبه های منفیش چیه؟ این که خدای نکرده امکان سوء استفاده از قدرت و ترجیح معاملات و منافع وابسته به خود سهامدار عمده انجام بشه به زیان سهامدار خرد، یا این که خطر تمرکز شدید مالکیت و تضعیف دموکراسی اتفاق بیفته داخل مجامع این شرکت ها. یعنی در واقع سهامدار عمده به خودی خودش نه خوبه نه بد، اثر اون بستگی داره به حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات که توی گزارش خبرنگارتونم بهش اشاره شده بود. یعنی اگه سازوکار نظارتی و افشا قوی باشه، حضور سهامدار عمده میتونه بهبود عملکرد و ثبات شرکت و در نهایت منافع شرکت و در نهایت منافع همه سهامداران از جمله سهامداران خرد کمک کنه. مشکل زمانی ایجاد میشه که سهامدار عمده بدون پاسخگویی منافع شخصیشو به منافع کل سهامداران ترجیح بده و شفافیت کافی وجود نداشته باشه. این شفافیت خب خیلی مهمه. مثلا من چند تا از مصادیقی رو بخوام خدمتتون عرض کنم که حضور سهامدار عمده اگه همراه بشه با حاکمیت شرکتی ضعیف و شفافیت پایین میتونه در نهایت منجر به این بشه که خدای نکره استفاده شخصی از قدرت اتفاق بیفته و سهامداران خرد منافعشون ترجیح بشه. حالا این کجا میتونه اتفاق بیفته که بعضا یه سری از این موارد هم توی بازار سرمایه ما توی این 736 هم بعضا اتفاق میفته. یکیش اینه که سهامدار عمده به دلیل تمرکز حق رأی خب میتونه یه سری تصمیمایی بگیره که منافع خصوصی خودش رو حداکثر میکنه.
درسته.
حتی اگه ارزش ثروت و سهام ارزش شرکت یا ثروت، در واقع میگیم ارزش شرکت میشه ثروت سهامدارای خرد دیگه، چون ارزش مارکت سهم میاد پایین، اینو کاهش بده. تو ادبیات مالی ما به این میگیم تصاحب منافع سهامدارای خرد. این کجا میتونه اتفاق بیفته؟ یکیش معاملات با اشخاص وابسته است. یعنی مثلا میگم سهامدار عمده خودش یه سری شرکتایی داره، میاد یه سری معاملات انجام میده از طریق شرکت با اون شرکت‌های خودش، حالا یه داراییایی از اون شرکت میاد میفروشه یا میاد یه سری معاملاتی رو با اون شرکت‌هایی که متعلق به خودشه میبنده که اینا رو با قیمت‌های میبنده که قیمت‌های بازاری نیستش، یا اینکه سیاست تقسیم سودی که توی مجامع ما خیلی می‌بینیم خصوصا تو شرکت‌هایی که DPS محورن، یعنی سود نقدی محورن. خب اگه این بیاد سود رو نگه داره، یعنی دلیل خیلی قانع کننده‌ای نداشته باشه برای اینکه سود رو بخواد نگه داره، یا اینکه ببره توی طرحی سرمایه‌گذاری کنه، که توی وضعیت الان بازار سرمایه که نرخ بدون ریسک ما، حالا تری ریسک ریت بهش میگن بچهای بازار سرمایه، یعنی همون نرخ بهره بدون ریسک، الان حوالی 40%. خب اگه میره شرکت توی طرح سرمایه گذاری بکنه که توجیه لازم نداشته باشه، در واقع داره به سهامدارای خرد خیانت میکنه دیگه. اما اگه هیچ کدوم اینها نباشه، یعنی این مواردی که مرز کردم نباشه، شفافیت اطلاعاتی باشه، موارد حاکمیت شرکتی که سازمان بورس هم زحمت کشیدن ابلاغ کردن به کل شرکت‌هایی که داخل بازار بورس و فرابورس دارن معامله میشن، اگه این الزامات حاکمیت شرکتی به درستی رعایت بشه، کمیته‌های حسابرسی و ریسک کارشون رو به درستی انجام بدن و افشای اطلاعات به درستی صورت بگیره، این منافع میتونه همسو باشه تا اینکه بخواد متضاد باشه و خدای نکرده بخواد به چشم سهامدار خود به چشم مهمان دیده بشه، نه اینکه مالک شرکت، یا اینکه بخواد تصمیمایی گرفته بشه که منافع سهامدار خرد داخلش نبینن. خلاصه این مواردی بود که به ذهن بنده رسید خدمتتون عرض کنم.
متشکرم. آقای دکتر، ابتدای فرمایشتون اشاره کردید که سهام قابل توجهی در اختیار سهامداران عمده هست. میشه اینو یه مقدار خرد کرد، گفت مثلا بیش از 5% از سهام رو ممکن در اختیار داشته باشند؟
سهامدار عمده سهامداریه که بخوام ادبیات ساده‌شو من خدمت شما عرض کنم، سهامداریه که داخل مجمع میتونه هیئت مدیره تعیین کنه. یعنی مدیران شرکت رو سهامدار عمده میاد تعیین میکنه. حالا این میتونه از 5% باشه، میتونه 15% باشه، میتونه 20% باشه یا حتی بیشتر. عمدتا میان 3 تا یا 4 تا اول سهامدار رو نگاه میکنن. اگه اینا درصدشون بالای 70% باشه، اونجا این ریسک، نمیگم این حتما به وجود میاد، این یک ریسکیه که وجود داره که اونجا بعد بالاخره خب شفافیت بیشتری صورت بگیره، چون اونجا تمرکز قدرت وجود داره.
بله.
3 تا سهامدار عمده دارن کل مدیرای شرکت رو تعیین میکنن و اینجا خصوصا عرض کنم حضور هیئت مدیره غیر موظف، این هیئت مدیره غیر موظف و کمیته های حسابرسی که داخل اون شرکت وجود دارن، اینا نقش تعیین کننده دارن.
بله.
که اینها باید جوری عمل کنن که ما منافع سهامدار خرد رو در نظر بگیرن. اگر به امید خدا این اتفاق بیفته که تو عمده شرکت‌های ما هم این اتفاق میفته، حالا اون بعضن شما میذارم کنار، اتفاق بیفته خب سهامدار خرد دیگه نمیتونه منزله یک مهمان باشه، خودش هم مالک اون شرکت و بالاخره داره منتفع میشه از منافع اون شرکت.
آقای دکتر، از فرمایش شما اینطور میشه استنباط کرد که سهامدار عمده ممکن هست صرفا در پی کسب سود عادلانه نباشه و ممکنه اهداف دیگری مثل تامین منافع شخصی یا تشنج در بازار رو دنبال بکنه. پس لازمه که تحرکات سهامداران عمده رو سهامداران خرد دنبال کنن، تحت نظر داشته باشن و شناسایی کنن. این چگونه محقق خواهد شد؟ چگونه میسر هست؟
کاملا صحیح میفرمایید. حالا این یه بخشش اینه که سهامداران خرد بیان ورود کنن، یه بخشش نهادهای نظارتی ما.
بله.
یعنی خب این انگیزه حد اکثر کردن منافع شخصی خب همه جا وجود داره.
درسته.
ولی اینکه یک چارچوب و یک ساختاری تشکیل بشه که این چارچوب و ساختاره بیاد نظارت کنه عمل کرده سهامدار عمده رو، یا آقا شما داری شفافیت افشای اطلاعات به موقع خیلی مهمه، یعنی بچهای بازار سرمایه اینو به خوبی درک میکنن که اگه یه اطلاعاتی به جای اینکه شنبه منتشر بشه چهارشنبه منتشر بشه، سهامدار خرد متضرر میشه دیگه و اشخاص وابسته به سهامدار عمده ان که منتفع میشن از اون قضیه. این افشای اطلاعات رو کی باید نظارت کنه؟ سازمان هستش، که این سازمانم من الحمدلله میبینم که تو بسیاری از موارد هم داره این اتفاق میفته. این نظارت بعد از نهاد بالادستی باشه، یعنی سهامدار خرد زورش نمیرسه که بخواد کاری انجام بده.
خب من داشتم مطالعه میکردم پیرامون موضوعمون، گفته بودن که اتحادیه اروپا و ایالات متحده افشای اطلاعات خیلی برشون های اهمیت هست، در مورد کشور ما توضیح نداده بودند، که امیدواریم در کشور ما هم همین گونه باشه و نهادهای نظارتی روی مسئله تمرکز بیشتری داشته باشند. استاد، به پایان فرصتمون در کلاس رسیدیم، اگر صحبتی هست میشنویم و جمع‌بندی اگه داشته باشید.
جمع‌بندی بنده
میخواید به جمع‌بندی رو میخواید اختصاص بدید به این موضوع که اشاره داشته باشید که در کشور ما سهامداران عمده بیشتر چه اشخاص یا چه گروه ها یا چه نهادهایی هستند؟
یه رتبه بندی سازمان انجام میده، این فکر میکنم خیلی به کار، یعنی کاربردی باشه برای شنونده‌های عزیزی که سر و کار دارن روزانه با خرید و فروش سهام. یک رتبه بندی رو سازمان میاد انجام میده از افشای به موقع اطلاعات.
درسته.
این رتبه بندی رو یه سرچ بکنن دوستان، یه جستجو بکنن تو موتورهای جستجوگر میتونن پیدا کنن، به شرکت‌های رجوع کنن که رتبه‌های خوبی دارن. و شرکت هایی که رتبه بدی دارن، حالا اینا رو شرکت هایی هستن که دیگه سازمان باید زحمت بکشه ورود کنه و علتش رو جویا بشه. یعنی برای شما دارید دیر افشا میکنید، یعنی این ریسک رو اینجوری برای خودشون پوشش بدن.
بسیار خوب.
من سعی میکنم یک کاربردی تر بگم، هوای جیگه
خیلی عالی. سپاسگزاریم از شما. این سوالی هم که از استاد پرسیدم خودم پاسخ میدم. افراد ثروتمند، بانک‌ها و مؤسسات مالی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامداران عمده رو معمولاً تشکیل میدن. خیلی ممنونم از شما دکتر مهدی که در کلاس امروز با ما همراه بودید.
بزرگوارین افتخاری بوده برای بنده.
درود بر شما. تا کلاس بعدی، خدا نگهدارتون باشه. خب همکلاسی عزیز، در دو واحد اقتصاد دعوت میکنم تا همچنان با ما همراه باشید.
خوش اومدین به دانشگاه رادیو اقتصاد. در کلاس های ما جزوه های امروز رو برای تحلیل فردات بنویس. کلاس های دانشگاه رادیو اقتصاد هر روز شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 18 شروع میشه. بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی. فقط با گذروندن دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
خب از اونجایی که کلاس حدود 15 دقیقه دیر آغاز شد، صرف نظر میکنیم و چشم‌پوشی میکنیم از زنگ یا فرصت استراحتمون و بلافاصله کلاس بعدی هوش مصنوعی رو آغاز میکنیم. اما استاد این کلاس آقای دکتر علیرضا بزرگمهری، دی بی ای مدیریت فناوری و عضو هیئت مدیره تحول دیجیتال ایران. منظور از دی بی ای دکترای حرفه‌ای است. آقای دکتر بزرگمهری در کلاس هوش مصنوعی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما. ابتدا خواهش میکنم همکاران لول شما رو زیاد کنن.
صدای من نداری؟
شما رو من بهتر داشته باشم.
خوب شد صدا؟
بله خیلی بهتره.
خدا رو شکر. خب بدون فوت وقت بریم سراغ همکار گزارشگرمون لیلا علاقمند که با مردم گفتگو کردند.
توی این بخش از گزارش رفتیم سراغ مردم و یک موقعیت فرضی رو براشون بازگو کردیم. این که اگر یه فروشگاهی سلیقه شما رو با استفاده از هوش مصنوعی از روی خریدهای قبلیتون حدس بزنه و یک پیشنهاد مخصوص خوبی بده، این حس خوشحال کننده به شما میده یا نه حس نگران کننده؟ پاسخ ها رو با هم بشنویم.
حس خوب بهم دست میده، نه نگران کننده.
نه باعث نگرانی نمیشه. قطعا روال تکنولوژی و در واقع دانش‌های هوش مصنوعی انقدری روز به روز داره پیشرفت میکنه که خب پذیرای اون دانش جدید باشیم دیگه. علم به روز پیشرفت میکنه و همه روش دارن کار میکنن که بهترین حالت رو بتونن انجام بدن.
هوش مصنوعی نه آره یکم نگران کننده میشه.
چرا؟
خب چون طرف منو نه میشناسه نه من طرفو، نه هوش مصنوعی خیلی از خصوصیات من، خیلی از چیزای من شناخت داره، نه من از اون دارم.
ولی با توجه به اطلاعاتی که صاحب فروشگاه داده نسبت به سلیقه شما، تونسته یه پیشنهاد خوب بهتون بده.
بازم یکم نگران کننده میشه دیگه تا اون پیشنهاد خوبم بده.
قطعا خوشحال میکنم. حقیقتا بارها کارم راه انداخته، از این نحوی داره به من کمک میکنه، با اینکه احساس میکنم آدم داره شنود میشه، تحت کنترل هستش و یه هر چیزی، ولی گویا مزایش بهتره تا جایی که خطرناک نشه.
نه هیچ حس نگرانی نداره، خوشحالیه دیگه، هوش مصنوعیه دیگه. الان بیشتر همه با همون حدسی که میزنن اتفاقا خیلی هم بهتره، سلیقه منو میدونه، تو همون سلیقه که دارم تو همون راستا حدس زده اون چیزی که میخوام و بهم پیشنهاد کرده.
پاسخ‌ها رو با هم شنیدید. فکر میکنید که چقدر میشود با استفاده از هوش مصنوعی رفتار مشتری رو تحلیل کرد و وفاداری مشتری رو نسبت به اون نام تجاری و اون محصول و اون فروشگاه افزایش داد؟ امروز در خصوص هوش مصنوعی و مواردی که مربوط به تحلیل رفتار مشتری میشه توی این بخش میخوایم صحبت کنیم. اگر که میخواین بیشتر در موردش اطلاعات کسب کنید، لطفاً این زنگ از دوباره اقتصاد ما رو از دست ندید.
مجدد تشکر میکنم از گزارشگر خوبمون خانم علاقه من. سر کلاس هوش مصنوعی هستید، قرار هست بیاموزیم از استاد کلاس آقای دکتر بزرگ مهری پیرامون تحلیل رفتار مشتری و افزایش وفاداری با استفاده از هوش مصنوعی. آقای دکتر، صحبت های مردم با خانم علاقه من رو شنیدیم. ابتدا قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم، نظر شما رو هم بپرسیم و جویا بشیم.
بسیار، اولا بگم که این موضوع بسیار بسیار مهمیه و یکی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی تحلیل داده های زیاد و رفتار مشتریه و این یکی از مهمترین کاربردهاشه. مردمم به درستی این که در واقع یک پیشنهاد متناسب تر باشه نسبت اونها و فلایقشون واکنش خیلی مثبتی رو نشون دادن، حالا منهای یکی دو عزیز که کمی نگران بودن، ولی در واقع مابقی از این موضوع استقبال میکردن و واکنش مثبتی رو داشتن.
نگرانیشون هم بیشتر به خاطر این بود که احساس میکردن تحت نظر هستن و دارن رصد میشن، چیزی که خودشون عنوان کردن.
در دنیای امروز تمام داده هایی که ما جستجو میکنیم یا مبادله میکنیم طبیعتاً مورد تحلیل قرار میگیره.
درسته.
پس این الان چه ما از این منفعت استفاده بکنیم یا نکنیم درش توفیری ایجاد نمی کنه.
آی دکتر، برای اینکه اون شبهات برشون رفع بشه و در جریان قرار بگیرن که تحلیل های مبتنی بر هوش مصنوعی چقدر سریعتر از روش های دستی و سنتی میتونه کمک بکنه به اینکه حجم عظیمی از داده ها رو صاحبان کسب و کار با سرعت بیشتری پردازش کنن و این موضوع هم باعث میشه که به بینش بروزی در مورد نظرات و رفتارهای مشتریان خودشون دست پیدا کنن، به مزایای تحلیل رفتار مشتری در هوش مصنوعی میپردازید که خلاصه این مقدار هم این مسئله برشون باز بشه؟
بله، بذارید از ابتدا اینجوری بگم که واقعا ما فکر میکنیم مشتریانمون رو وقتی مثلا چند هزار یا چند ده هزار نفر میشه میشناسیم یا نه، یعنی کسب و کار مطمئنه که مشتریاشو میشناسه، برای اینکه بگه من میشناسم باید بگه که بتونه بگه که من مشتریم، چه ویژگی هایی داره،
درسته،
چه زمانی معمولا خرید میکنه، چه زمانی یا چرا از ما جدا ممکنه بشه. بدون اطلاعات، بدون داده ها، داده های رفتاری، وفاداری یه شعاره توی یک کسب و کار. انقدر این موضوع محوری و کلیدیه.
بله.
یعنی در واقع هوش مصنوعی باید بتونه الگوهای پنهان رفتار مشتری رو کشف کنه و پیش بینی کنه که کار بعدی که تمایلش هست چیه و بتونه پیشنهاد متناسبی رو بهش بده و قبل از ناراضی شدن مشتری بتونه هشدار بده. در واقع هوش مصنوعی کاری میکنه که ممکنه تحلیلش از قدرت پردازشی انسان خارج باشه، مثل تحلیل تاریخچه خریدش، تماسهاش، پیامهاش، رفتاری که کرده، بخش بندی هوشمند مشتری ها، نه فقط سن و جنس، ویژگی های هر مشتری، تشخیص لحظه ریسک ریزش مشتری، تشخیص مشتریان وفاداری که پنهان هستن، یعنی خیلی داد و قال ندارن، و همه اینها شما رو به این باید برسونه که کدوم مشتری آرام آرام ممکنه از ما داره فاصله میگیره، حتی خودش هم توجه نداره، ولی هوش مصنوعی از روی الگوهاش میتونه این رو بگه و به ما بگه که چگونه در زمان درست پیشنهاد درستی رو از کانال درستی با لحن درستی بهش منتقل کنیم، به جای یک تخفیف عمومی کور، به جای پیام‌هایی که برای همه یکسانه، در واقع بتونیم اختصاصی به مشتریمون نزدیک شیم یا باهاش مکالمه کنیم. و خب این نشون میده که اینجوری میتونه کاهش بده هزینه های جذب مشتری رو، افزایش بده عمر مشتری رو، افزایش سود بده بدون فشار فروش.
استاد میشه به فرمایش شما این خط رو هم اضافه کرد که در واقع هوش مصنوعی با تحلیل رفتار مشتری فضایی رو ایجاد میکنه برای صاحب کسب و کار در راستای خودکارسازی فرایندهای تصمیم گیری؟
بله قطعا